بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که نسبت به مالی که از کفار حربی به غیر مقاتله اخذ بشود، مثل این که از طریق سرقت یا فریب و یا دعوای باطل مثل این که مدعی بشود شخص مسلمان بر او و بعد دو تا شاهد جعلی درست کند و بره خلاصه به هر طریق شد از او بگیره، اینها یا جز غنایمند یا جز غنیمت نیستند. در رابطه با اینکه جز غنایم باشد یا نه، مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند که اینها جز غنایم هستند و خمس اینها باید داده بشود و اعتبار سنه در اینجا نمی‌شود. شاهدی عرض کردیم برای این مطلب وجود دارد و اون این است که اگر ما به روایاتی که در باب ناسب وجود دارد که ناسبی هم اموال او هدر هست که ما این که قتل او واجب هست، در اونجا دارد که اگه ما خصوصیت ناسب بودن را الغاء کنیم و ناسب بودن را دخیل در حکم ندانیم، از اون روایات استفاده می شود که میزان در غنیمت این است که مال مال محترم نباشد. هر مالی که مال محترم نباشد به عنوان مال که یجوز و اخذه و یصدق علیه الغنیمه حسب بیانی که در اینجا برای دفاع از مرحوم سید و تقریب فرمایش ایشان ذکر می شود. لذا بر این اساس باید گفته بشود که مالی که سرقتن از اونها گرفته می شود یا غیلتن و بر اساس فریب یا از باب دعوای باطله، ادعایی که واقع نیست ولیکن خلاصه نتیجهش این شد که مال را از او بگیرید، در همه اینها این است که باید خمس را اول بدهد و بعد اون مال را اون آخذ برای خودش قرار بدهد، بعد از تخمیس فل آخذی. این حاصل چیزی است که در اینجا گفته شده است. پس اون چه که در رابطه با این چند مورد، یعنی مال مأخوذ سرقتن یا غیلتن یا به دعوی الباطله حسب رأی مرحوم سید بیان شد، اینه که در همه اینها یصدق غنیمه اولا و در همه اینها خمس ابتداعا داده بشود و بعد از اون آخذ اون مال رو میگیرد. این خلاصه اون چیزی است که تا اینجا گفته شد. در مقابل فرمایش شیشان بعضی از اکابر محققین در این مقام مطلبی دارند که میل داشتم این بیان رو عرض کنم، بعد ببینیم در اینجا چه باید گفت. در بحث غنیمت بر اساس اون چه که تا اینجا بیان شد این چنین استفاده می شود که در صدق غنیمت عنوان مقاتله را مرحوم سید و منتبعشان دخیل نمی دانند، لذا میگن معیار و ملاک و کل الملاک این است که اون مال مال محترم نباشد. همینقدر که مال مال محترم نباشد کافی است در این که بگیم این غنیمته. پس بنابراین اینها میتونن، یعنی این چنین نتیجه کلامشان، حتی مالی که از اونها مجانی گرفته بشود از هر راهی باشد، مثلا از مصادیق دعوای باطله اینه، بگیم مال مال من پیش تو امانت بوده، دقت کردین، و ادعای خودش یک جوری به اثبات برسانه. مثل بعضی ها می آمدن باج می خواستن از طرف دیگه، می گفتن نه کی گفته مثلا این زمین مال منه، این مال مال منه، منقول غیر منقول می گفتن و می گرفتن، مخصوصا اگر به هر حال ایادی هم در بعضی جا داشته باشند. لذا جنگ و فریب و سرقت و امثال اینا رو به عنوان طرق و وسائل می دانن، نه اینکه اینا دخیل در موضوع باشد. ملاک، کل الملاک بودن مال از غیر محترم، غیر محترم بودن ملاک تام است. حالا میخواد به این مال غیر محترم از راه جنگ برسد، از راه فریب برسد، هجمه ببرد، دفاعیت در مقابل اونا داشته باشد بدون جنگ با ادعای باطل و امثال ذلک، حتی مثلا فرض کنین از طرق غیر عادی با اون مال دست یسی پیدا بکند، تمام اینها میفهمد علسویان از نظر حکم که همه اینها غنیمت محسوب میشود، خمس را باید بپردازند و الباقی میشود برای آخذ. ولیکن باید گفت این ادعایی است بلا دلیل که در مال اونها میزان غیر محترم بودن است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما عنوان غنیمت را در مقابل چی قرار دادیم؟ در مقابل معدن، در مقابل کنز، در مقابل سایر اموری که در اونها خمس هست. این غنیمت، غنیمت به معنی الاعم نیست که مطلق الفائده و العائده باشد، بلکه فائده‌ای که نصیب انسان، فائده مالیه‌ای که نصیب انسان شده باشد از طریق جنگ. پس غنیمت در اینجا که در قبال سایر موارد و سایر اموری که در اونها به اصطلاح خمس وجود دارد قرار داده شده، بنابراین عنوان غنیمت قطعا درش مسئله مقاتله دخالت دارد. پس ما باشیم و عنوان غنیمت در محل بحث قهرن به چیزی غنیمت گفته می شود که با جنگ به دست بیاد، نه اون چیزی که از طریق فریب و سرقت و ادعای باطل گیره طرف بیاد. خب پس بنابراین ملاک فقط مال غیر محترم بودن نیست، علاوه بر اون میزان این است که ما اخذه از طریق مقاتله و خود مقاتله در موضوع حکم در اینجا دخالت دارد و دخیل است. فعلاحازا این که مرحوم سید و اتباع او ادعا کردن که مقاتله نقشی ندارد، بلکه میزان این است که مال غیر محترم باشد تا همه اینها را علسویه حکم بیم بکند که یجب خمس اونها و الباقی للآخذ است. خیلی چرا؟ چون ما صرف رسیدن به مال برای ما میزان نیست که انسان به اون مال غیر محترم برسد. دسترسی به مال معیار نیست، بلکه برعکس، اونی که مهم هست اینه که از چه طریقی رسیده است. مقاتلت منشأ شده است که این دسترسی به مال پیدا کنه. لذا یصدق علیه الغنیمه، مالی که اخذ من طریق المقاتله یصدق عنه غنیمه، اما مالی که بدون مقاتله بوده است برایش عنوان غنیمت اصطلاحی که در فقه هست صدق نمی کند. خب ما دلیلمان چی است که میگیم باید مقاتله باشد؟ میگیم خود عنوان غنیمت، خود عنوان غنیمت دلالت دارد برای این که مالی که انسان تحصیل کند از راه جنگیدن، این مال را اسمش غنیمت میگذارند. پس این که میگیم باید خمس بدهد، از حالا خب اگر این شد، پس تمام اونهایی که مثل سرقت، مثل فریب دادن، مثل ادعای باطل و امثال اینها، یا مثلا فریب دادن یکیش اینه که بگه آقا فلان جنس بده ما دستمان به عنوان امانت، بعد هم میگه نه تو چیزی اصلا ندادی. دقت کردین اینطوری از بیخ به قول معروف منکر قضیه بشه. خب اینها خارجن از عنوان غنیمت. اگر از عنوان غنیمت خارج شدن، قهرن نسبت به اینها باید رعایت سنه بشود که بعد از اخراج معونه سنه اون موقع بحث این می شود که باید خمس اینها را بپردازند. حالا ما ایمو اطلاقات ادله‌ای که در اون اطلاقات ادله این دارد که هر به اصطلاح فائده‌ای بعد از معونه خمس باید داده بشود، ما از اون اطلاقات اینچنین استفاده می کنیم که در غیر مال غیر محترمی که تحصیل شده است از غیر باب مقاتله در ما ادا باید رعایت سنه بشود، یعنی مثل ارباح مکاسب می شود که اگر سنه به هر حال برش گذشت و چیزی موند اون موقع باید خمس را بپردازد. پس بنابراین لحاظا ما با مرحوم سید نمیتوانیم نسبت به ما ادای غنیمت، یعنی ما ادای ما اخذه بالمقاتله که عبارت از مال مأخوذ به سرقه باشد یا بالغیله باشد یا به سایر جهاد، اینها را محکوم به حکم غنیمت کنیم و با مرحوم سید موافق باشیم. تا اینجا موافقت با ایشان را نمیتونیم داشته باشیم، ولی مطلب هنوز تمام نشده. خب طبق این بیان که ما غنیمت را در مقابل غیله و سرقت و دعوای باطل قرار بدیم، باید بگیم اطلاقات اولیه‌ای که در باب خمس وجود دارد از آیات و روایات مقتضای این است که خمس بعد المعونه هست، این اصل اولی است در باب خمس. الا ما خرجه به دلیل، یعنی این جایی که ما برخلاف مطلقات بخوایم عمل کنیم که ابتداءن باید خمس بدیم بعد تصرف بکنیم، این دلیل خاص میخواد. ولی اگر این دلیل خاص نباشد ما الزامی نداریم که همون ابتدا خمس بدیم، بلکه به سنه که رسید اون موقع ببینیم اگه چیز ازش موند که موند، اگه نموند که هیچی، ولی اگر موند اون موقع خمس میپردازیم. حالا دلیل خاص در باب غنائم دار حرب رسیده، در غنائم دار حرب دارد که اول خمس بدهد بعد یقسم بین المقاتلین، پس تخمیس ابتداءن است، کاری به سنه دیگه ندارد، قبل تصرف باید تخمیس بشود، بعدن به اصطلاح مقاتلین با یکدیگر چی تقسیم کنند. نسبت به اون مالی که اخذ بشود از کافر به عنوان سرقت یا به عنوان غیله یا به عنوان دعوای باطل دلیل خاصی نرسیده. اگه دلیل خاص نرسیده است چه چیزی باید مرجع باشد برای ما؟ همون مطلقات. پس ما باید از مطلقات پیروی کنیم و به حکم اون مطلقات بگیم آقا خمس اینها بعد المعونه، بعد از سنه هست و بعد المعونه هست. اینجا هم یک شاهد داریم ما، شاهدش اینه که البته بعید نیست مرحوم سید در این شاهد هم همون مبنا و ممشا را داشته باشند که بگن که به اصطلاح در اینجا من اگر معامله ربویه ای شد با دقت دارین، اگر معامله ربویه ای واقع شد، مالی که به عنوان ربا از اونها شخص مسلم گرفته است این باید خمسش چجوری بدهد؟ در باب ربا گرفتن از اونها بنابر قول به جواز اخذ ربای از اونها، چون اینجا هم باز اختلافه، اگر قائل به جواز اخذ ربا از کفار شدیم که مشهورم همینه که ربا گرفتن از اونها اشکالی ندارد، این معامله ربویه با کفار مثل سایر معاملات شخص خواهد بود که داخل در ارباح مکاسب می شود و قهرن خمس ارباح مکاسب بعد از مؤونه سنه خواهد بود. مؤونه سنه را کنار گذاشته است، یعنی مصرف کرده، بعد زائد بر او خمس بهش تعلق میگیرد. اینم همینجور. پس این داخل در اگر غنائم باشد، غنیمت به معنی الاعم که معنای مطلق الفائده و العائده باشد. و اما بنابر مبنای کسانی که قائل به حرمت اخذ ربا از کفارند، محقق سبزواری رضوان الله علیه از کسانی است که میگه حتی از کفار هم نمیشه ربا گرفت، به جهت اینکه میفهمند آیه تحریم ربا، این آیه مبارکه که در سوره بقره آیه 275 هست، این آیه مبارکه دلالت دارد بر حرمت ربا مطلق هم هست، دیگه ندارد ربا دهنده کیست، کافر است یا مسلمان. این آیه چیزی که موجب تقیید او بشود نداریم الا روایتی که از نظر سند ضعیفه. روایت ضعیفت و سندی در اینجا وجود دارد که اون روایت ضعیفت و سند اون دلالت دارد بر این که به اصطلاح اشکالی نداره ربا گرفتن از اونها. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه می فرمایند در شگفتم که چجوری از اطلاق آیه شریفه رفعیت می شود به خاطر یک روایت ضعیفت السندی. پس بنابراین اصل معامله با کفار، معامله ربوی جایز نیست، کما اینکه معامله ربوی با غیر کافر هم جایز نیست. پس مطلقا معامله ربوی با اونها جایز نیست. ارتکاب این معامله، حالا این حرمت آیا حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی؟ از حرمت معامله ربوی با اونها استفاده حرمت تکلیفی کردند، به این معنا که حرام است این کار را انجام بده، ولی اگر انجام داد آیا باید برگرداند؟ کما اینکه در معامله ربوی با مسلم هم تکلیفی است حرمت، هم وضعی، یعنی علاوه بر اینکه فعل حرام طرفین انجام میدن، مضافاً مالک هم نمیشن، یعنی بنابراین هر چه اون ربا گیرنده گرفته است از اون ربا دهنده باید به او برگرداند. دقت کردین؟ ولی در اینجا میفرمایند نه، راجع به کفار اگر حرمت را مرتکب، حرام را مرتکب شد و این معامله را انجام داد، برگرداندن و مالی را گرفت، برگرداندن و اون مال دیگه لازم نیست. دقت کردین؟ چرا؟ عملاً به قاعده الزام اونا ربا را جا حلال می دانن. از باب الزمو هم به ملتزمو به این قاعده الزام گفتن که می توان این مال را نباید، لازم نیست که برگرداند به اونها اون چرا که به عنوان ربا از اونها گرفته است. البته ما می توانیم بگیم به قاعده الزام هم نیازی نداریم برای اینکه واجب نباشد رد مال به اونها، به خاطر اینکه آیا استملاک مال کافر به عنوان سرقت جایزه یا نه؟ یعنی سرقت از اونها که در حال حرب، کافر کافر زمینی میگیم، ما کفاری که در حال حرب، استملاک مال اونها جایزه یا نیست؟ قهرن جایزه، میخواد از راه سرقت باشد، از راه فریب و نیرنگ باشد، از راه به اصطلاح به هر حال دعوای باطله باشد، یکی از راه معامله ما، این در واقع خودش یکی از طرق به هر حال دسترسی پیدا کردن به مال اونهاست که یک چیزی بدهد از اون چیزهایی که مرحجه و بیشتر بگیرد، نیم کیلو طلا مثلا بدهد، یک کیلو طلا از اونا بگیرد. مگر اینکه ما بگوییم که استناد به قاعده الزام برای این است که ما یک وقت میخواییم مدرک را برای حکم جواز استملاک مال اونها حکم شرعی بدانیم و از طریق شریعت بدانیم، میگیم خب همون ادله‌ای که دلالت دارد به جواز سرقت از اونها یا اخذ مال اونها غیلتن یا اخذ مال اونها به دعوی الباطله، به این میخواییم بگیم. خیلی خوب، اینجا میگیم که همین ادله دلالت دارد بر جواز اخذ مال از اونها از طریق معامله ربویه. و اخرى این است که نه، ما به قاعده الزام رجوع میکنیم از باب این است که خواستیم قطع نظر از روایات موجوده، یک به اصطلاح دلیل عقلایی داشته باشیم. دلیل عقلایی این است که عقلا میگن آقا هر جا اگر به هر حال قوانینی با خودشان دارن، شما از راه قانون خودشان میتونید وارد بشید. مثل این که اگر شخص بخواد حق خودش را بگیرد، ولیکن قوانینی که در اونجا هست و از اون راه میتونه به هر حال برسد، به اشکالی ندارد که شما از اون راه وارد بشوید و مال خودتان را بگیرید. پس ما اگر به قاعده الزام که الزموهم به ملتزمو به رجوع کنیم، نه به خاطر اینکه بگیم اساس مدرک ما این است، نه، میخوام بگیم با قطع نظر از روایات طریقی هست که جواز را برای ما ثابت کند، جواز استملاک اموال کفار حربی را، بله طریق وجود دارد و اون طریق عبارت است از مسئله اینکه الزموهم به ملتزمو بهی. پس بنابراین بین مأخوذ بالربا و بین مأخوذ بالغیلت و سرقه، از این جهت که منات در همه اینها یک چیز هست، فرقی نخواهد بود. اون منات این است که همه اینا داخل در فائده می شوند و داخل در غنیمت بدون قتال می شوند، که قهرن غنیمت به معنی الاعم اگر شد اعتبار معونه سنه در او می شود. باید اعتبار کنیم معونه سنه را، ثم رجوع کنیم به اصطلاح این معنا. خب پس تا اینجا چند تا قول در رابطه با مال مأخوذ از کافر حربی سرقتن او غیلتن او به دعوی الباطله بیان شد، او به ربا. یکی مبنای مرحوم سید که مطلقا همه اینها رو جز غنایم می دانن و خمسشان باید ابتداءً بپردازد. یک قولم این است که غیر از مأخوذ بالمقاتله، ما ادای او همه اینها در ارباح مکاسب است و داخل است در غنیمت به معنی الاعم و یعتبر فیها کی آقا معونت السنه. و هناک قول ثالث که قول سوم تفصیل است در اینجا، که این تفصیل را مرحوم حاشیخ محمد تقی آمولی رضوان الله علیه که شاگردان مرحوم میرزای نائینی است، ایشان قائل شده است و این تفصیل را اختیار کرده، ولی شاید قبل از ایشان حالا فرصت نکردم که نگاه کنم که دیگران هم قائل هستن یا نه. عمده این است که این مفصل که این بزرگوار هست چه می‌فرمایند. ایشان برخلاف مرحوم سید و برخلاف قول دوم قائل به تفصیل بین مأخوذ بالغاره و سرقه و الغیله از یک طرف و بین دعوای باطله و ربا از طرف دیگر. می فرماید در غنیمت بالمقاتله که واضح است باید خمس تداعن داده بشود، در مأخوذ به غاره و در مأخوذ به سرقه و در مأخوذ بالغیله این ستا را هم مثل غنیمت بالمقاتله دانسته است که خمس را ابتداءً بدهند. ولی در مورد دعوای باطل که اگر با دعوای باطل و ظاهر سازی، خلاصه به تعبیر امروزی میگن با ظاهر سازی کاری کرده که مال را از چنگ کافر حربی در بیاره، ولو در مثلا جاهای دیگر در بلاد دیگر، یا از راه معامله ربویه با اونها مال را به دست آورد، این دوتا را می فرماید جز ارباح مکاسب شد. فقط همین دوتا را برخلاف سید و برخلاف اون قول دوم. پس در این که در دعوای باطله و ربا با سید مخالف است، ولی با اون قول دوم موافق است. در مورد مأخوذ بالغارت و سرقت و غیله با سید موافق است، با قول دوم مخالف است. خب قهرن ایشون باید چی؟ دو تا دلیل اقامه بکند. چرا در بخش اول در اون سه امر حکم به خمس ابتداءا کرده است، کل غنائم، غنائم بالحرب و المقاتله، و چرا در این دوتای دوم حکم ارباح مکاسب را دارد؟ اینجا باید دو دلیل اقامه شد، یکی برای قسمت اول، یکی برای قسمت دوم توضیح دلیل های ایشان انشاءالله فردا و بعد مسئله این میماند که ما در بین این اقوال ثلاثه چه قولی را اختیار کنیم انشاءالله توضیح فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.